بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله دلهای هممون به طاعت حضرت ولی عصر آراسته باشد و اطاعت ما نسبت به حضرت در وجودمون دائمی باشد. تمتعه فیها طویلا انشاءالله. و همچنین عرض عالم به ظهور حضرت ولی عصر آراسته به توحید بشود و سلطنت حضرت در عالم دائمی باشد انشاءالله. هر چقدر دوست داریم وجودمون طاهر بشود تا در حقیقت جای ورود حضرت باشد و هر چقدر دوست داریم عالم طاهر بشود تا ظهور نزدیکتر بشود، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب شب میلاد امام حسین علیه السلام است و بالاخره اسم امام حسین علیه السلام با دلهای ما یه حال دیگری رو همیشه ایجاد میکند، انس خاصی رو برقرار میکند. هر چقدر مشتاق زیارت حضرت در دنیا و محتاج شفاعت حضرت در آخرت هستیم، هر چقدر مشتاق محبت به حضرت هستیم که سفینت و نجات هست، همه محبتمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در مورد هر کدام از ائمه که ما وارد میشیم، یاد حضرت زهرا سلام الله علیها حتما برامون همراه میشود. علاوه بر این که این ماه، ماه شعبان است، ماه رسول خداست، تمام عشق و علاقه من رو به پیغمبر اکرم و به حضرات معصومین برای اینکه دل حضرت زهرا رو هم خرسند بکنیم، تمام عشق و علاقه من رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب روز اول ماه شعبان هم گذشت و وارد شب دوم ماه شدیم. در تلیعه ماه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای رو خوندن به اسم خطبه شعبانیه، که در این خطبه شریف حضرت نکاتی رو فرمودند که این نکات خیلی قابل تأمله، با توجه به این که بالاخره ما هم ماه شعبان است و ما میخواییم اظهار محبتمون هم به پیغمبر اکرم بیش از گذشته باشد، در این ماه شاخص و بارز باشد. لذا سعی میکنیم که تمام اعمالمون رو به نحوی بیش از گذشته گره بزنیم به پیغمبر اکرم، با یاد حضرت باشد، تا این انس در وجودمون حالت ملکه پیدا بکند. لذا صلوات بر پیغمبر در این ماه رو جزو اعمال اصلی عبادی خودمون قرار میدیم. همچنین صلوات شعبانیه رو مراقبه حتما ویژه‌ای برش داریم که در وقت زوال حتما بخوانیم و از دست ندهیم. و مناجات شعبانیه هم که همه حضرات این مناجات رو میخوندن و معارفی که مناجات شعبانیه دارد، حالا انشاءالله یه جلسه دیگری اگر زنده بودیم در معارف مناجات شعبانیه هم یه اشاراتی انشاءالله داشته باشیم که حواسون باشه اینا نعمتهای ویژه است. منتها بحث خطبه شعبانیه است که در اونجا پیغمبر اکرم میفرماید که خدای سبحان در حقیقت ماه شعبان رو به جهت پراکنده شدن خیرات شعبان نامیده، که شعبهای خیرات خدای سبحان بر همه مردم نازل می شود. بعد اونجا دارد که ماه شعبان رو راه رسیدن و سلوک به سوی خودش و خیرات رو راحت قرار داده. یعنی اعمال در ماه شعبان به سهولت انجام می شود. از طرف اون موانعی که تو نظام قابلی ما بود، خدا تسهیل می کند، کم می کند این موانع رو تا انسان راحت تر بتواند اعمال رو انجام بده. اونم وقتی نگاهش به اعمال با این نگاه باشد که تعبیری که در اینجا آورده که همه اعمال خیر رو انسان شاخه های درخت طوبی ببیند و درخت طوبی رو تنش رو در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنین میبیند در روایت آمده که هر عمل خیری و هر عمل صالحی اتصال و متصل شدن به این درخت طوبی و شجره ای است که تنه او، اصل او در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنین است و لذا این شاخه ها تعبیر اینا تعبیر خطبه است که شجره طوبی در ماه شعبان شاخه هاش رو به زمین نزدیک میکند، به مؤمنین و خانه های مؤمنان نزدیک میکند، به گونه ای که این نزدیک شدن یعنی سهولت انجام در دسترس بودن اعمال خیر و اعمال صالح که اگر انسان بخواد پشت بکند پشت کردن سخت است. ببینید ما تو جایی زندگی میکنیم که نفس کشیدنمون به نعمت الهی است، خوردنمون و خوابیدنمون استفاده از رزق الهی است. آدم تو یه جایی که همه چیزش از خداست، پشت کردن به خدا تو اینجا خیلی سخته، رو کردن راحته، چون داریم رزق خدا رو میخوریم، در زمین خدا زندگی میکنیم، نفس میکشیم، هوایی است که خدا قرار داده ما نفس میکشیم، درسته؟ هر کار و فعلی که داریم انجام میدیم چیزی است که خدا تسهیل کرده برای ما امکانش رو تا ما داریم انجام میدیم. اگر با این نگاه کسی بخواد به خدا کافر بشود، باید چی کار بکنه؟ اگه کسی میخواد به خدا کافر باشد، باید از رزق خدا نخوره، روی زمین خدا راه نره، یه جایی باشه که خدا نبینش. خب مگه میشه؟ اگر نمیشه که انسان از رزق خدا اینا، ببینید توجه به یه مسائل بدیهی برای اون نگاه اولیه ماست که گاهی از شدت بدیهی غفلت ازش میکنیم. این که ما از صبح تا شام با خدا محشوریم، این ارتباط رو نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ این کفر رو سخت میکنه که انسان بخواد به خدا کافر باشه. کدام کافریست که بتواند از قضای خدا در عالم نخورد، روی زمین خدا راه نرود؟ نمیتونه. آدم یه جایی باشه که مثلا فرض بکنید یه حاکمیت فرضه، یه حاکمیت کفریست، آدم میخواد از این حاکمیت کفر تبری داشته باشه، اما هر جا رو بکنه ببینه که چی هستش؟ اون حاکمیت داره اعمال میشه تحت پرچم اون حاکمیت. مؤمن تو اونجا خیلی بهش سخت میگذره که نتونه اونجا چیکار بکنه؟ از زیر پرچم این حاکمیت خودشو خارج بکنه. همین نسبت رو در حاکمیت الهی ببینید برای کافر. کافری که میخواد از خدا فرار بکنه در یه جایی که حکومت الهیه، همه چیز قهرن نه اعتبارن، همه چیز تحت اراده خداست، همه کارها دائما لحظه به لحظه افاضه از جانب خداست، از نفسهای من افاضه خداست، تا خوردن و نفس کشیدن من و تا بیدار بودن و خوابیدن من و تا زنده بودن من، تمامش لحظه به لحظه، تمام نعمتهای دور بر من همش از جانب خداست. خب اینجا آدم چجوری کافر بشه؟ خیلی کافر شدن سخته، لذا کافر شدن خیلی سختی داره، راحت نیست. مؤمن بودن تو این فضا راحته، همچنان که توی حکومت کافری که همه علائمش همه چیزش بر اساس کفره، اونجا کافر بودن به ظاهر ساده است، مؤمن بودن سخته، درسته؟ اما این جایی که مملکت، نه مملکت جمهوری اسلامی رو میگم، ما مملکت یعنی همه هستی، همه هستی الان بر اساس این نگاه هست که همش لحظه به لحظه دم به دم از خدا داره افاضه می شود، دم به دم به سوی خدا می رود و از اونجا افاضه می شود. زندگی تو چنین مملکتی کسی بخواد کافر باشد و کافرانه باشد خیلی سخته، خیلی درد سر داره، آسان نیست و مؤمن بودن راحته. اون وقت توی این شرایط میفرماید که ماه شعبان در همین مملکتی که همه چیش در این هستی که همه چیش با ایمان سازگاره، با ارتباط با خدا سازگاره، راه ها نزدیکترم میشود، ارتباطات آشکارتر هم میشود. اگر این باور رو انسان کرد که میفرماید که در تنه درخت طوبی در ایام ماه شعبان شاخه هاش که همه اعمال سال شاخه های درخت طوبی هستن چی هستش؟ به زمین نزدیکتر می شود و این باعث می شود که این در حقیقت اعمال صالح برای انسان راحت بشود. بعد می فرماید علاوه بر این خدای سبحان در این ایام ماه شعبان ملائکش رو در اطراف زمین و آفاق زمین می پراکند و دائما به اونها می فرماید که اینجور مراقب باشن، نگه دارید بندگان مرا و ارشاد کنید ایشان را، پس همه ایشان نیکبخت می شوند مگر آن که امتناع و سرکشی کنند. یعنی اصل بر چیه در این ایام؟ بر نیکبختی و نجاته، مگر کسی سرپیچی کند. اینقدر شرایط چی میشه؟ آسانتر میشود. پس به درستی که از حد میفرماید که به درستی که این از حد گذشته میگرده این از این طرف، و از اون طرف هم ابلیس و جنود او در محدودیت های قرار میگیرن. درسته مثل ماه رمضان که در قل و زنجیر میشن، اینها هم در یه حدودی قرار میگیرن. بعد میفرماید که روز اول ماه شعبان که میشود، اینا همه خطبه شعبانی است، درهای بهش باز میشود و امر میکند درخت طوبی را، پس نزدیک میکند شاخه های خود را بر این دنیا، آنگاه ندا میکند منادی پروردگار که ای بندگان خدا، این شاخه های درخت طوبی است، پس درآویزید به او که بلند کند شما را به سوی بهشت. وقت تنه درخت طوبی در کجاست؟ در خانه پیغمبر است. و این بعد دنبالش و این شاخه های درخت زقوم است، پس بترسید از او که نبرد شما را مگر به سوی دوزخ. یعنی شاخه های درخت به اصطلاح زقوم و شاخه های درخت طوبی در این ایام خودنماییشون بیشتر میشه، منتها اساس بر شاخه های درخت طوبی است. بعد میفرماید که پیغمبر فرمود که قسم به اون کسی که مرا به رسالت مبعوث نموده، هر که فراگیرد از خیر و نیکی در این روز، پس به تحقیق که در آویخته به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت طوبی، هر که عمل صالحی رو انجام، نماز میخونه به درخت طوبی متصل شده، ذکر میگه به درخت طوبی متصل شده، علم تحصیل میکند به درخت طوبی متصل شده، خدمت و محبتی به دیگران میکند به درخت طوبی متصل شده. وقت درخت طوبی حقیقتش چیه؟ پیغمبر است. یعنی هر کسی تو این ماه هر عملی داره میکنه داره به پیغمبر متصل میشود، هر عمل خیری. و وقت این حال انسان رو تو هر عمل خیری که داره انجام میده اگر توجه هم به این داشته باشه، چقدر قدرت محبت انسان رو بیشتر میکنه، انس انسان رو بیشتر میکنه. روایت اینها و خدا رحمت کند آقای بهجت میفرمودن که ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، یعنی اینا رو میشنویم اما باورم نمی کنیم، لذا اختیاری محرومیشون، محرومیت همون اختیاریه چون چوب عدم باور هامونه، باور نمی کنیم. اما اگر کسی باور کرد که اینا راسته و اگر میگن اینجوریست که هر عملی انسان رو متصل به پیغمبر میکند و ما اینقدر مشتاقیم که به اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم متصل بشویم، میگه تو این ماه اینقدر سهل شده و آسان شده و هر عملی رو با این نگاه انجام بدید، خب انسان بر چی معطله؟ بر چی حرکت نمیکنه؟ بر چی نشسته نگاه میکنه؟ فقط گوش میکنه ببینه اینا چیه؟ فقط میشنویم. بعدم جلسه تمام شد، روز از نو، روزی از نو مثل سابق، نعوذ بالله بشی. خب این خیلی بعد روز قیامت به ما نشون میدن. در روایت دارد انسان وقتی میخواد وارد بهشت بشود، بهشتی ها و میخوان وارد بهشت بشن، نشونشون میدن که همین کارهایی که شما کردید میتونستید با همین کارهایی که کرده بودید با این عمق انجام بدید، با این توجه انجام بدید، مقامتون اونجا بود که نشون میدن مقام صدیقین. ولی انسان چی شده؟ راضی شده، باور نکرد به خیلی از چیزها، راضی شد به یه مرتبه دونی و کمی و میبینه حالا این مرتبه با اون مرتبه چقدر فاصله دارد. دیگه هم ابدیت هست، یه روز و دو روز نیست که بگی تمام میشه، در ابدیتش باید تو این موطن بمونه تا اون موطنی که از دست داده با همون اعمالی که پیش آمده. بعد میفرماید که بله، میگه اگر کسی به هر شاخه‌ای از درخت توبا متصل شد، درخت توبا او را میکشاند به سوی بهشت و هر که فراگیرد دری از شر را، یعنی همون جوری که باب خیر وسیع میشه، راه خیر آسان میشه، اگر کسی تو اون جایی که باب خیر آسان بود و باب در حقیقت اتصال به درخت توبا سهل تر بود، اگر به شر اون موقع دراویخت، معلومش انرژی زیادتری مصرف کرده، معلومش شقاوت بیشتری براش پیش آمده که تو این ماه به سمت شقاوت رفته، میفرماید اگر دراویخ به شاخه از شاخه های درخت زقوم، پس اون هم میکشاند او را به سوی آتش. بعد میگه پیغمبر یه نگاه به بالا کرد، یه نگاه به پایین کرد، نگاه به بالا کرد، خندید، بعد گفت میبینم بعضی رو که به اکثر شاخه های درخت توبا متصل شدن، نه یه شاخش. لکل باب خیرن لهم یدون قارعه، هر باب خیری میبینن حالا سبقت میگیرن، چون میدونن این اظهار محبت به پیغمبره، با این اظهار محبت چیزی رو از دست نمیدن. مثل که ما هر فرصتی پیدا کنیم دلمون میخواد که صلوات بفرستیم، حالا صلوات هم بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج، و اظهار محبت هست این صلوات. حالا تو این نگاه، تو این نگاه، هر عملی تو اینجا اظهار محبت هست به پیغمبر. لذا چقدر دوست داریم اظهار محبت کنیم به پیغمبر؟ به مقدار او عمل انجام میدیم، عمل هم عمق دارد با این اظهار محبت. لذا هر نمازی که میخونیم، هر ذکری که میگیم، هر خدمت و محبتی که به دیگران میکنیم، هر در حقیقت تسهیلی که برای دیگران، هر علمی که کسب میکنیم، یک به اصطلاح مسئله علمی یاد میگیریم، یه ورق کتاب میخوانیم، به پیغمبر اکرم نزدیکتر شدیم. با این نگاه همه اعمال ما میتونه تو این ماه چی باشه؟ قرب به پیغمبر باشه. باور کنیم اینا شدنیه، راه اینقدر سخت نیست. منم باورم کمه ها، اما اینها رو شنیدم که میگن، من هم خلاصه اینجور ایمانم قوی نیست که باور کنم اینا رو انجام اینجور بدم، اما شنیدم و اونهایی رو که باور کردن دیده آدم، اینا باور داشتن، اینا براشون تو وجودشون یه حال دیگری بود. مثل این که کسی اینها رو میشنفت، از اونهایی که اهل باور بودن در وجودشون یک بعثتی میشد، یک انگیزه ایجاد میشد غیر از سابق، بیش از غیر قابل قیاس با سابق. وقتی میشنیدن تو این زمان یه همچین حالتی هست، وجودشون پر میکشید، کمال استفاده رو میکردن، چیزی رو سعی میکردن از دست ندن. اگرم به یه کاری موفق نمیشدن، حسرتش رو میخوردن که اینو نتونستیم، این حسرت جبران میکرد اون وقت. نظام میفرماید که بعد حضرت رو به پایین انداختن، غمگین شدن. وقتی پرسیدن چی شد، که وقتی بالا رو نگاه کردم بعضیا رو میبینم که به اکثر شاخه های این درخت توبا متصل شدن، خوشحال شدم و مسرور. وقتی نگاه کردم که عده‌ای هم به اکثر شاخه های زقوم که اعمال زشت و شر است چنگ زدن و اون هم داره اینا رو میبره به سمت جهنم و اینها غافل مست دارن با این به سمت جهنم، مغموم شدم که چرا اینها هم از دست رفتن. انشالله خدای سبحان هممون رو در این ماه انس با پیغمبرمون رو، محبتمون به پیغمبر و اهل بیت رو، ماه محبته، ماه بروز محبته، ابراز محبته به پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. لذا صلوات هم مظهر تام اظهار محبت است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در محضر بحث رضا بودیم که چند روایت رو و بحث رو در خدمت روایات بودیم و گفتگو شدش، ذیل حدیث معراجیه بودیم که در حدیث معراجیه اونجا فرمودند که وقتی سوال کردند که افضل اعمال چیست، خدای سبحان فرمودند که افضل اعمال چی هستش؟ التوکل علیه و رضا به ما قسمتو، که رضایت به اون چیزیست که من قسمت میکنم. و تو باب رضای به ما قسمتو داشتن روایات رو مطرح میکردن و مباحثی که در اینجا بود. از جمله روایتی که در اینجا مطرح است این است که میفرماید که من رضی من الله به ما قسم الله استراح بدنا، که بدنش در یک راحتی قرار میگیره. عرض کردیم ببینید این نکته اصلی رو که ما خودمون رو دوست داریم، چون خودمون رو دوست داریم هر چیزی که در جهت وجودی ما باشه برامون چیه؟ مطلوبه و دوست داشتنیه. هر چیز رو ببینیم که به نفع ماست دوستش داریم، و اگر از ما سلب بشه یا به دست نیاریم ناراحت بشیم. پس ناراحتی ها و خوشحالی های ما بر اساس چیه؟ بر اساس حب ذاتمونه، بر اساس محبت ذاتمونه. بده یا خوبه؟ بده یا خوبه؟ نه، این بد نیست، منتها همین رو باید تربیتش کرد، رشدش داد. یعنی چی؟ تعبیر روایت این است که جبلت القلوب، خدا خلق کرده انسانها رو علا حب من ینفعها و بغض من اضر بها، که حب اون چیزی که نافعه براش و بغض اون چیزی که ضرر داره براش. منتها انسان اگر نگاهش مادی شد و خودش رو فقط بدن دید، انسان خودش رو فقط بدن دید، به تن نشست و خودش رو فقط دید خودش بدنه، اون وقت حب من ینفع و اون چیزی که براش نافع باشد میشه چی؟ هر چیزی که برای بدنش خوبه، هر چیزی راحت بدن رو داره، هوای خوب، غذای خوب، آب خنک، نمیدونم لباسمون، اینا میشن چی؟ این نفعش میشه تو این؟ بغض من اذر رو بهاش میشه چی؟ لباس خشن، هوای نامناسب، خونه نرقد ناجور، نمیدونم غذای نامناسب، اینا بهش سخت میشه، ناراحت میشه، درسته؟ پس این تو اولین مرتبه اونی رو که براش نافعه چی میبینه؟ راضی به چی میشه؟ به اونهایی که برای بدنش خوب باشن. اما اگر انسان از این مرتبه اومد بالاتر، دید فقط بدن نیست، بدن هم هست اما فقط بدن نیست، اون موقع میاد چی میشه؟ تو حب من ینفعها و بغض من اضربها رو هم باز تو اون موطن نگاه میکند، میبینه که یه چیزی برای بدنش خوبه اما برای اون مرتبه بالاترش بده، چیکار میکنه؟ اگه باور کرد، حالا میبینه که نه، به راحتی از اون مرتبه میگذره، چون میبینه اون مرتبهش بالاتر از بدنشه. او دائمه، دوام دارد، بدن 100 ساله. مثلا مثال میزنیم تو ناحیه بدنی هم یه موقع میبینه چند شب مثلا نخوابه، درس بخونه، برای امتحان میارزه تا امتحانش خوب بشه مدرکشو بگیره. میارزه یا نمیارزه؟ میگه میارزه، چند شب برای راحت مثلا چند سال، درسته؟ میبینه که باید مثلا کنکور شرکت بکنه، سختیشو تحمل میکنه تا قبول شه توی دانشگاه خوب، تا مدرکی بگیرد از اون دانشگاه خوب، تا بعدن چی بشه بتونه یه اشتغال خوبی یا یه کار خوبی انجام بده. میارزه، میبینه بازم با اینکه نگاه مادی هم داشته باشه اینم انجام میده، میگه این چند روز سختی میارزه به اون چند روز چی؟ به اون چند سال راحت، میگه میارزه، درسته؟ همین ها قیاس میکنه انسان دیگه، میفهمه این چند شب بیخوابی یا مدتی کم خوابی، کم راحت، چند مدت راحت رو رها کردن تا رسیدن به اون به اصطلاح چیزی که چند سال راحت رو داره میارزه. حالا اگر ببینه انسان از جهت وجودیش توی مرتبه ایش ابدیت دارد، 100 سال فقط نیست انسان، 100 سال عمر بدنشه، میبینه که من نفس دارم، من روح دارم، بعد مییابد که بین اون خواسته بدن و خواسته روح، راحت بدن و راحت روح یا راحت نفس تعارض میشه، چی کار میکنه؟ میبینه که اینجا باید مثلا چند سال سختی بکشد ولیکن یه ابدیتی راحت داشته باشد، چی کار میکنه؟ میگه اونم منم دیگه، اونم منم. اون ابدیت مگه من نیستم؟ میگه ابدیت هم منم. پس اون من ابدیم میارزه که به خاطر او من چند سالم رو یه قدری در حقیقت کار بکنم، در زیق و سختی قرار بدم، تا به او اگر برای این امکان پذیر بود که من دنیاش در راحتی باشد، من ابدی رو هم در راحتی باشد، اینو انتخاب میکرد. اما گاهی میبینه تعارض میشه، نمیشه دوتاش با هم جمع شه، و الا دوستاش هم راحت اینجا رو داشته باشد، هم راحت آخرت رو داشته باشد. درسته؟ اگر اینجا حالا روایت چی میفرماید؟ روایت میفرماید من رضی من الله به ما قسم لهو استراح بدنه. اینجا اگر کسی به اون چیزی که خدا راضی باشد، رضای الهی است، راضی بشه به اون قسمتش، به اون چیزی که براش قرار داده شده، که اون چیزی که براش قرار داده شده اگر راضی شد بدنش هم رنج نمیبیند. یعنی چی؟ یعنی هم نظام بدنیش در یه راحت قرار میگیرد، هم نظام چی؟ روحیش در راحت قرار میگیرد اگر راضی شد به قسمتی که خدا کرده. چون این دنبال حب من ینفعها بود، درست، جبلت القلوب الا حب من ینفعها و بغض من ازربها، درسته، این میبینه که این چیزی که برای او قسمت شده، رسیده به او، بدنش رو تامین میکند، اما ابدیتش هم تامین میکند. هم راضی به این میشود و راحت میشه براش، هم راضی به او میشود و راحت میشود. اگر فکر میکرد که تو دنیا بهش ظلم شده، براش سخت گرفتن، ممکن بود با آخرت راضی بشه، اما از دنیا چی بود؟ ناراحت میرفت. میگم من خلاصه به اینجا سختی رسیده. کسی به این نگاه میرسد که دنیا به من سخت گرفت، حقم تو دنیا ادا نشد، که چی باشد؟ راضیه به اون چیزی که خدا قسمت کرده نشده. اگر ببیند که خدای سبحان محب اوست، دوست دارد او را، نمیگیم حالا عاشق اوست، چون لفظ عشق رو برای خدا به کار نمیبریم، میگیم محب، ولی عاشقه ها، نمیگیم عاشق ولی عاشقه، عاشق ماست، نمیگیم ولی عاشقه، من عشقته قتلته، یعنی خلاصه میکشمش، خلاصه اگر هر کی رو عاشقش میشم میکشمش، حال ما نمیگیم خلاصه که ما رو بخواد بکشه، درسته؟ بعد میگه دیهش هم خودم هم. اگر کسی رو هم خلاصه من عاشقش بشم میکشمش و انا دیته و دیهش هم میشم من. حالا ما اینا نمیگیم، میگیم محب ماست. اگر محب ماست، دستش هم باز است که هفته گذشته این بحث رو داشتیم، بعد ببینیم به ما انقدر داده، محب ماست، ما رو میشناسه، اول و آخر ما رو، دنیا و آخرت ما رو، از ما بهتر خودمون رو میشناسه، اینجوری به ما داده، اونی که بهتر از ما خودمون رو میشناسه، از ما به خودمون مهربان تر است، اول و آخر ما رو میداند، به ما اینقدر داده، نمیگم کوشش نکنیم، ما اون سر جاشه ها، رضایت رو دارم میگم، رضایت غیر از کوشش نکردن ها، اینا رو قبلا صحبتش رو کردیم. اگر اینجوری نگاه بکنه انسان، حالش چجوری میشه؟ بدونه بچه رو ببینید، بچه تا کودکه از پدر و مادرش راضیه، دوستشون داره، چون احساس میکنه که اون چه که برای این خوبه رو دارن براش انجام میدن، تهیه میکنن، لذا عشقش به پدر و مادر مربوط به این است که میبینه که اون نافع رو براش دارن فراهم میکنن، خوب رو دارن برای از دیگران حفظش میکنن، در مقابل آزار و اذیت چیزهای دیگه حفظش میکنن، از سرما و گرما حفظش میکنن، گرسنگی و تشنگی حفظش میکنن، حواسشون بهش هست، اگرم یه موقعی براش سخت میگیرن بعدن میفهمه این به نفعش بوده و بازم راضی از پدر و مادرشه. دقت میکنید خدا این رو، تمرین رو تو کودکی برای ما قرار داده که پدر و مادر راضی بشیم، راضی هستیم و باوری غیر از این نداریم، غیر کودکی ها احساس نمیکنیم که جای دیگری به نفع ماست، لذا دوست داره پدر و مادرش رو خدای خودش میدونه. در روایت هم داره بچه ها رو کتک نزنید، یه موقع اذیت نکنید، اینا شما رو رازق خودشون میبینن، رازق خودشون میبینن که شما دارید روزی میدید بهشون، راضین ازشون چون رازق میبینن. اون وقت اگر همین نسبت رو ما توسعه بدیم، چجوری توسعه بدیم؟ احساس بکنیم که الان ما در دست کسی هستیم، روزی ما رو او داره میده، از غیر اونجا راهی غیر از اون نیست، فقط راه روزی از اونجاست، حوادث و وقایع از اونجاست، هر چیزی که به ما میرسد از اونجاست. اگر این رو ببینیم مثل یک کودکی که نسبت به پدر و مادرش راضی میشه، راضی است از رسیدگی های پدر و مادر، انسان نسبت به خدا اینجوری نگاه بکند، راضی بشه، اون وقت میشه من رضی من الله به ما قسم الله، اینجوری راضی بشه، استراحه حتی بدنش، این استراحه بدنه، نه فقط بدنه، یعنی دیگه حتی بدنش در مشقت قرار نمیگیره، حتی این مرتبه جایی که جای تزاحماته، جای موانع مزاحم داشتنه، عالم دنیا عالم مزاحماته، نمیشه همه چیز رو توش فراهم کرد. گاهی یه چیزی مثلا الان من بخوام الان توجه بکنم، تا بخوام به الان توجه بکنم رفته زمان، عالم مزاحماته، زمان گذشته رفته، آینده نرسیده، من تو آن زندگی میکنم، عالم تزاحم، کاری غیر از این نمیشه کرد، این عالم حدودش اینجوریست، درسته؟ اما با همه مزاحماتی که تو عالم دنیا هست، استراحه بدنی به یک راحتی میرسد. بعد دنبال این روایات حالا مثلا میفرماید که از امام صادق علیه السلام، الرضا به مکروه القضا من اعلی درجات الیقین، من اعلی درجات الیقین. اگر کسی مکروهی بهش رسید، در صدد رفعش هم برآمد، دنبالش هم گرفت، اما این مکروه رفع نشد، راضی شد به این، راضی شد، نکاری دیگه نکنه ها، نه دنبالش، اما راضی شد از خدا، دید این رو، وقت دیگه این مکروه نیست براش. اون هفته یه شعر خوندیم، چی بود؟ بوسه و دشنام را تک تک بده، تا ببینم زیند و شیرین تر کدام. اگر کسی برسه به این که خدا در کار او اینجوریست که دوستش داره، بلکه عاشقشه، درسته؟ عاشق رو میگم تسامحاً به کار میبریم، ما خدا عاشق این بنده است، همه اسبابم هم دستشه، اما این مکروه رو براش آورده، یعنی چی؟ یعنی این براش خوبه، یعنی این براش خوبه، درسته؟ و اگه آدم اینجوری دید که این براش خوبه، این نگاهو کرد، چی میشه؟ میگه الرضا به مکروه القضا، اگه راضی شد به این حالت، این از اعلی درجات یقینه، یعنی معرفتش به خدا خیلی رفته بالا. این رضایت نشانه یک چی هستش؟ یک معرفته. یه موقع از انسان از خدا راضیه، چون بهش داده، نعمت داده، روزی داده، مقام داده، مکنت داده، همه چی داده، راحت داده، سلامت داده، این راضی، خوبه، اینم خوبه، اما این از اعلی درجات الیقین نیست، این رضا در اینجا از اعلی درجات یقین نیست. چرا؟ چون اون وقتی از اعلی درجات یقین میشه که انسان وقتی مبتلا شد به مکروه، به سختی، به افتادن، اما باز چی شد؟ باز دید نه، این همون جور با خدا همون جوره که قبلا تو راحت بود. این از اعلی درجات یقینه. تو مکروه آشکار میشه که تعبیر الرضا به مکروه القضا، اونی که دوست نداره آدم، ولی اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. یه موقع من خودم به سر خودم میارم، با خودکار زدم، نعوذ بالله، چشمو کور کردم، بعد نمیگم من راضیم به این، پس این از اعلی درجات یقینه، میگه خب چشمت کور، این کارو نمیکردی. اما یه موقع بدونه که من اراده‌ای در کار باشد، حادثه‌ای پیش آمد، چیزی پیش آمد، بدونه که اختیار من باشد، چی شد؟ چشمم آسیبی دید، درسته؟ میگم خدایا من کوتاهی نکرده بودم در حفظش، اما حالا که این آسیب آمده، در صد درمانش هم برمیام، اما راضیم. الرضا به مکروه القضا من اعلی درجات الیقین، نشون میده مراتب رضا مراتب معرفته، مراتب یقینه.
اینجوری نیست کار ساده‌ای باشه هر کسی رضا ازش بیاد. بعد امام میفرماید چی کار کنیم؟ حالا روایت زیباست و ادامه داره. امام رحمت الله علیه در کتاب شرح جنود عقل و جهر که دفعه قبلم ازش در حقیقت نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردیم، میگه برای اینکه انسان تو این مسیر قدم برداره چی کار بکنه؟ میگه لذا امام میفرماید که در این مراتبی از بحث هست، یکی از مراتب بحث این است که انسان شروع کنه با خودش از جهت معرفتی تمرین کند که با این نگاه که خدا قادر است، عالم است، خدا سخی است، حکیم است، تو کار منه، محب منم هست، هی اینو باور کنه. هرچی تو این بهش باور ایجاد بشه، هر حادثه‌ای که وقت براش میرسه چه خوب چه سخت، چی میشه؟ با این باور که کم کم عمیق بشه، مفهوم این رو با خودش گفتگو بکنه. چون ما گاهی این رو هم قبول نداریم در حد مفهوم، هم احساس میکنیم عالم داره کار خودش رو میکنه، خدا اون گوشه نشسته داره نگاه میکنه، اون گوشه نشسته داره نگاه میکنه، عالم هم کار خودش رو داره میکنه. من اگه بدی بهم رسید، سختی بهم رسید، مشکلی پیش اومد، ابتلایی پیش اومد، خدا نشسته اون گوشه داره کار میکنه، اون نشسته اونجا نگاه میکنه، به من کاری نداره که. نمیبینیم خدا فعال در عالم است، همه فعل خداست، همه از جانب خداست. دقت میکنید این مربوط به مؤمن باعث میشه که مؤمن درجات ایمانش درست نسبت به کسی که ضعیف الایمان نباد اینجوری بگیم. لذا کسی آمد پیش حضرت عرض کرد که آقا جان بگیم که مثلا خدا جان بندگان رو مؤمنان رو میگیرد. گفت نه اینجوری نگید، خدا جانو میگیره، الله یتوفل، گفت اینجوری نگید. دو سه عبارت هی آورد حضرت اونجایی که میخواست یه جوری بکنه که وقتی بازمانده میبینه کسی از دنیا رفته بگه خدا اینو کشت، خدا اینو میگه، اینجوری نگو که چی بشه تو ذهن دیگران، یه دفعه تو اون وقت سختی بدبینی به خدا ایجاد. بعد میگه بگو این میگه جان داد. جان دادن، این که در حقیقت جان داد، این از این طرفه، اینو بگو، این خوبه. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید تو ادبیاتمون، تو ارتباط با دیگران و کسانی که تو مرتبه پایین تر از ایمان هستن، یه گونه باید رفتار کرد. نگیم همه سختی ها رو خدا داره میده، بگه پس اگه اینجوریه من اصلا این خدا رو دیگه دوست ندارم. درسته؟ اونجا خوب نیست اینجوریه بگه. ما اصاب من حسنتن فمن الله و ما اصاب من سیعتن فمن نفسک، این از جانب خودت دیگه، خوبی از جانب خداست. این سیه یعنی شر، یعنی بدی. اما قل کلون من اندلا، قل کلون من اندلا یعنی چی؟ در نهایت همه چیز از اونجاست، دو فاعل غیر و شر در عالم که نداریم. اگر کسی تمرین کرد تو مراتب کمالی خودش به این که عالم فقط از اونجا نشأت میگیره و خدا هم مهربان و عاشق منه، همون جوری که عاشق هر دیگری است، عاشق خلقشه، خلقشه، درسته؟ هر بنده گوید خدای من است، هر کی میونه فقط خدای اینه، اینقدر به اینجا، این میشه رضا، این میشه یقین. اگر آدم این حالت براش پیش آمد، اون موقع هر حادثه‌ای که پیش میاد، چه تو اجتماع، نگاه اجتماعی، چه تو در حقیقت فردی برای فردش، تو این نگاه براش این در یک آسایشیه، در این سختی که به ظاهر سخته اما توی آسایشه. چون عمدتاً سختی و آسایش برمیگرده به نظام روحی انسان و نفسی انسان. لذا کسی که مثالش رو زدم اون دفعه که اون شخصی که در اوج سختی بود، موسی کلیم آمد سراغش، به موسی به خدا گفت خدای من به اصطلاح اون افضل بندگان تو میخوام ببینم، بهترین بنده تو میخوام ببینم. خب آدم توقع داره بره سراغ یه کسی بفرستش خدا که مثلا این حالا عابد و زاهد و نماز و روزه و خلاصه حج و از اینا. گفت برو فلان جا تو فلان روستا. رفت دید یه کسی خارج از روستا، این به یه شدتی از مصیبت ها و بعد گفت موسی نگاش کن، الان میخوام چشمشم الان کور کنم، همین الان جلو تو ببینی یه چیزو از دست میده چه جوریه، با همه جزامی که داشت و نمیدونم فلجی که داشت و چشمشم تو اون لحظه چی شد. موسی دید که چشمش اینم کور شد، بعد شروع که خود ناز خدا رو، خدایا این نعمتی که تالا به من داده بودی، منتظر بودم ببینم کی خودت تحویل میگیری، من تو این کوتاهی نکرده باشم، خدای خودت تحویل گرفتی، من چجوری شاکر تو باشم؟ مدتی نعمت رو به من آریه داده بودی، دست من بود و حالا خودت تحویل گرفتی. شروع کرد ناز خدا رو کشیدن. بعد گفت خدایا تو چقدر ابری، چقدر اوصلی، چقدر تو اهل نیکی به من هستی، از این بهتر نمی. موسی اومد گفت چه نیکی به تو کرده این خدا که تو اینجور نازش رو میکشی؟ دیگه چی میتونست به سر تو بیاره که نیاورده؟ خیلی حرفا، چی به سر فلج که هستی، جزام که وایت میکرد که همه ازش دور بشن، فلج هم هست، یه جزامیه فلج، بعد کورم بشه. حالا اینو خیلی دیگه، هر کدوم از اینا برای یه نفر پیش بیاد که وایت میکند که زمین و زمان رو در حقیقت دشمن بشه، ها بگه من چه راخه. بعد این ناز خدا که خدای تو چقدر ابری، چقدر اوصلی، چقدر تو با من مهربانی. بعد موسی گفت خدا چه مهربانی با تو کرده که اینجور نازشو میکشی با همه این سختی هایی که هست. اولم که رسید بهش اینو دید، گفت خدای اون به اصطلاح بنده خوبت که گفتی، اینو دید، اینو باور نکنه این باشه، دید این افتاده یه گوشه ای، گفت اون بنده خوبت خوب هست، گفت همینه. بعد گفت به موسی، گفت موسی اینجا که میبینی تو این روستا این همه آدم هستن، تا اینا ایمان به خدا ندارن، خدا ایمانشو به من داده، یه معرفتی به من داده با هیچی قابل قیاس نیست، من نمیدونم چجوری شکر این نعمتشو بکنم که به من این نعمتشو داده. یعنی در مقابلش همه اون نعمتهایی که تو نظام بدنی ازش گرفته بود نداشت، حالا نمیگیم گرفته بود، میگیم نگیم خدا گرفته، نداشت، درسته؟ با همه اینها این احساس میکرد یه چیزی بهش داده که اصلا غیر قابل قیاس با اونهاست، چون فهمیده بود که منش یه حقیقتی بالاتره، که این بدن یک نازله بود تو وقت نزاع بین اونچه که این بدن داشت با اونچه که اون نظام به دست آورده، اونجا میارزه و اینا قابل حساب نیست. استراحه بدنش هم در راحت حالتش، چون حالش چی هستش؟ این اون نعمت رو احساس میکند. خیلی خیلی سخت با ما این کار رو نکردن دا. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای قمشه بزرگ پدر رو که از دنیا رفتن، نه این فرزندان، پدرش رو، همین که مترجم و مفسر قرآن بودن که چاپ شده قرآنی که ترجمه آقای مهدی الهی قمشه چاپ شد، این رو یکی از شاگرداشون نقل میکرد، میگفت خلاصه ایشون مشهد بود، تو مثلا زیارت امام رضا علیه السلام و حال و هوای امام رضا علیه السلام و رضا، دیگه حالت رضا، آدم میگه خدایا امام رضا دیگه پیش شما ما رضا رو میخواییم دیگه، رضا هم خودتون رضایی، هم صفت رضا خصوصیت شماست و هم عشق به رضا برای از... میگه اونجا حالش بالاخره گو خدا رضا تو میخوام. اومد از حرم بیرون تا رسید به خیابون، یه ماشین اومد زد پرتش کرد، خلاصه در به داغونش کرد، بردنش بیمارستان، هوش رفته بود. وقتی به هوش آمد، تا به هوش آمد، گو راننده‌ای که به من زده، گو گفتن دستگیرش کردن فلان جا، گو اونو آزادش کنید، اونو کارش نشته باشید، اونو آزادش کن. بعد گفت من خودم خواستم، رضا رو خواستم، نه که اون مقصر نباشه ها، اون راننده هم سر جاشه، اما این چون خودش میخواست همین رضاشو تو اینجام اعلام کنه. گفت من خودم خواستم، و خواستن رضا دنبالش چی هستش؟ خیلی چیزا داره، لوازم داره ها. لذا ما میگیم خدایا ما رضاتو میخواییم، اما بی درد سر. یه آقایی بود میگه من دلم میخواد شهید بشم، اما بعد از 120 سال که عمرم رو خوب کرده باشم، بعدم خواب باشم یه تیر بیاد بخوره در جام، اصلا نفهمم تو خواب، این شهادت رو میخوام. اینم خیلی رضاست دیگه، اینم اوج رضاست، بالاخره اینم بالاخره طلب شهادت داشتش، اما طلب شهادت اینجوری. اگر دنبال کمالیم یقینیم، سختی هم داره. نمیشه تیر بعد 120 سال تو خواب فقط باشه، درسته؟ باید ببینیم از خدا سختی نخواهیم. لذا امام رحمت الله یه نکته ای رو میگه، حدیث جابر رو دفعه قبل خوندیم به امام باقر علیه السلام، اونجا عرض کرده بود که وقتی جابر با اون سن جابر ابن عبدالله انصاری که دیگه در کهولتش امام باقر رو دید، درسته؟ که پیغمبر بهش بشارت داده بود تو فرزند من رو از نسل من میبینی که اون شکافنده علم، سلام منو بهش برسون. بعد وقتی رسید بعد امام ازش پرسید حالت چطوره جابر؟ گویا یه جوری هستم که مریضی رو بر سلامت، فقر رو بر ثروت و سختی رو بر راحت ترجیح میدم. امام فرمود ولی ما اینجوری نیستیم، ما در حقیقت چی هستیم؟ هرچی خدا بخواد. امام یه توجیهی داره تو این بحث به صلاحاتی، میگه که جابر میدید که اغلب مردم تو ثروت و رفاه و سلامت اون حال کمالی براشون ایجاد نمیشه، دور میشن. لذا نمیخواست بگه من اراده خدا رو نمیخوام، نمیخواست بگه من برای خودم تعیین تکلیف میکنم، اما میخواست بگه میدونم که اون مسیر خیلی توش میریزن، این مسیر در حقیقت ماندن توش بهتر میمونن. لذا بدون این که بگه من میتونم تحمل بکنم، من میتونم در حقیقت، نه، اینا رو، این ادعا رو نداشت، اما میدید اینجوری. همونم امام بهش یاد داد که اینجوری هم باز نباش، بالاتر از اون این است که این حالت رو انسان داشته باشه. حالا روایتش هم همینجا هستش که کیف تجد حالک، قال انا فی حال الفقر احب الی من الغنا والمرض احب الی من الصحه والموت احب الی من الحیات. فقال الامام علیه السلام اما نحن اهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنا والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب الینا. ما اونو دوست داریم. میخواد فقر باشد، میخواد ثروت، میخواد مرض باشد، میخواد سلامت، میخواد راحت باشد، میخواد سختی. این دیگه مقام بالاتره. این از امام میاد که جامعه. اما خیلی از ماها تا یه ذره ثروت و راحت میاد حواسمون چی میشه؟ لذا خدا میفرماد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون، تا بلکه اینها برگردن. خب پس تا اینجا اگر خلاصه برگردیم تمام بکنیم، خلاصه کلام این است که ما خودمون رو دوست داریم. چون خودمون رو دوست داریم، هر چیزی که برای ما نافع باشد دوست داریم، هر چیزی برای ما مضر باشد رو دشمن داریم. بعد ابتدا نگاه میکنیم نافع و مضر رو بدنمون میبینیم، اون چیزی که به حال بدنمونه، درسته؟ اگر چیزی به بدنمون ضرر بزنه بدمون میاد، راحت باشه خوشمون میاد. بعد میگه کم کم انسان میرسه به این که فقط بدنش نیست، مراتبی دارد. بعد گاهی تعارض بین این مراتب میشه. اگر اون مرتبه بالاتری، راحتش در گروه سختی این مرتبه چی بود؟ پایین تری بود. مثل اینکه اگر یه مرتبه بدن راحت طولانی در گروه سختی کوتاه مدت بود اون رو میطلبید، تو اینجا هم وقتی میبینه که مرتبه بالاتر راحتش در گروه سختی بدنه، لذا خدا میگه من میخوام تو رو شبیه خودم بکنم. من خوردن و خوابیدن ندارم، میخوام تو رو هم چیکار بکنم؟ شبیه خودم بکنم. شبیه خودمش کردنش یعنی چی؟ میخوام تو رو کم کم از خوردن و خوابیدن کم کنم ازت. نمیتونی قطع بکنی اما میتونی کم بکنی. لذا من میخوام تو رو از اون چیزهایی که میکشت پایین کم بکنم ازت. به یه سختی های انسان رو مبتلا میکنه تا انسان خلق الهی پیدا بکند، تخلق و اخلاق الله بشود، درسته؟ به ملکوتیون نزدیک بشود. انشالله خدای سبحان مقام رضاش رو در این حالت به ما عنایت بفرماید که اگر رضا اعطا شد به ما، زندگی دنیامونم راحت میشه، حتی بدنمونم در راحت قرار میگیره با اون جایی که انسان راضی از خدا باشد. راضی از خدا شدن هم به این است که انسان هی معرفتش به این که خدا دستن در کار هر کار اوست و خدا محب و عاشق اوست، با این نگاه ببینه، اون موقع میبینه اون کسی که همه چی در دستشه و محب اوست چیزی به او میده که برای او نافعه، علاقه بده. این بحث یه بحث بسیار عظیم معرفتی، همینقدر که ساده براتون گفتم. حالا دوستانی که مفصل ترشو خواستن به کتاب مرحوم فیض کاشانی محجت البیضا رجوع بکنن، قسمت جلد هشتم کتاب محبت و شوق و انس و رضا شروع بکنن جلد هشتم، و همچنین همین قسمت جنود عقل و جهل امام رو مراتب معرفتیشو بیان کرده، من سادش کردم تا اینکه عمومی تر بشه. انشالله خدا مراتب یقین رو در معرفت به خودش به ما بده تا رضام به دنبالش در وجودمون محقق بشود. انشالله آخر عاقبت ما ختم به خیر باشد. انشالله خدا تو نظام جمعی ما سختی هایی که تو نظام جمعی ایجاد می شود رو تحمل و معرفتش رو به ما عنایت بفرماید، کشور ما رو تحت عنایات امام زمان، تحت عنایات اهل بیت علیهم السلام روز به روز روز به روز عزتش رو بیشتر قرار بدهد، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، ما رو از بستر سازان و زمین سازان ظهور قرار بدهد، فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، گناهان ما رو که مانع وصول ماست از ما زائل بگرداند، ما رو در ماه شعبان مثل اولیاء خودش داخل بگرداند، آماده ورود به ماه رمضان ما رو قرار بدهد، قدرت ادراک شبهای قدر رو از حالا در وجود ما انشالله ایجاد بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.